بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه که ابتدای جلسه هشتم موضوع دکترین جامعه فضای سایبر هست، به دکترین ارتباطات می‌پردازیم. خلاصه بحثی که تو حد آن با هم دیگه داشتیم در این راستا، دو تا دکترین پایه رو برای حوزه فضای سایبر مورد بررسی قرار داد. یکی دکترین اطلاعات بود، یکی هم دکترین کنترل. این جلسه ما با یه مقوله و مفهومی سر و کار خواهیم داشت به اسم ارتباطات، که برای تکمیل اون زیرساخت فضای سایبر به عنوان مؤلفه سوم مورد نیازه و تا حد زیادی هم باید بگم نسبت به اون دو مقوله قبلی عینی‌تر، محسوس‌تر و قابل درک‌تر هست. قابل درک‌تر نسبت به اون بخش اطلاعات و کنترل. البته جنبه‌های مختلف ارتباطات فقط به حوزه‌های فنی مربوط نمیشه. همین امروز شما می‌بینید که حجم زیادی از مطالعاتی که روی ارتباطات صورت گرفته در حوزه علوم انسانی و به طور خاص رشته‌های علوم ارتباطات اجتماعی انجام شده. اما ما چون کلیت فضای سایبر رو الان باید تبیین کنیم، به هر دوی این نگاه‌ها نیاز داریم. هم نگاه علوم انسانی توی علوم ارتباطات اجتماعی رو باید بهش نگاه بکنیم و هم نگاه فنیش رو یه عمران توی حوزه‌های مخابرات و شبکه‌های کامپیوتری بهش پرداخته میشه. موضوع اولی که اینجا بررسی خواهد شد، ما از بحث فلسفه ارتباطات و نظریه ارتباطات اجتماعی شروع میکنیم که عمده این بحث هم که عرض کردم توی ادبیات مربوطه در حوزه علوم انسانی کار شده. برخلاف کنترل که اشاره کردم فلسفه خیلی عمیقی برایش تدوین تا حالا نشده، ارتباطات دارای فلسفه فوق‌العاده پروپیمون هست. حجم زیادی از کتاب‌هایی که در مورد فلسفه ارتباطات نوشته شده و محققین که در این رشته و حوزه فلسفه مضافش، یعنی بحث رسانه و ارتباط اجتماعی کار می‌کنن، میشه گفت که یک فضایی رو ایجاد کرده که از نظر به اصطلاح چارچوب نظری ما دستمون تا حد زیادی پر باشه. هرچند ممکنه با اون چیزهایی که ما از نگاه بومیون توقع داریم اینا خیلی فاصله داشته باشن و تغییرات زیادی لازم باشه روش داده بشه تا اینکه برای اون حوزه قابل استفاده باشه. اما نکته مهم اینه که همین نگاه‌ها، خصوصا زمانی که جنبه‌های فنیش رو مورد بررسی قرار میدیم، امروز ساعت زیادی خوب کار میکنه و میشه ازشون استفاده کرد، به شرط اینکه خب ما جزئیاتش رو دقیق بدونیم و زمانی که میخوایم توی مثلا کشور خودمون این چارچوب رو پیاده سازی بکنیم، چارچوب بومی سازیش رو بتونیم با یک روش خیلی دقیق و منسجم ارائه بدیم. خب اما توی اون موضوع اول تفکیک کنیم بین نظریه ارتباطات که توی دو حوزه بهش پرداخته شده، توی ارتباطات مهندسی و ارتباطات اجتماعی. در حوزه ارتباطات اجتماعی که اصلا ما یه رشته تخصصی امروز داریم با عنوان علوم ارتباطات اجتماعی و اونتن توی دانشکده علوم انسانی رشتهش ارائه میشه، بیشتر دغدغه‌اش حوزه رسانه هست و رسانه رو به عنوان یک ابزار بسیار مهم توی دوره امروز که حجم زیاد تبادل اطلاعات و دریافت اطلاعات مردم از طریق رسانه‌ها باعث شده که این مقوله اهمیت بیشتری پیدا بکنه، در واقع بهش می‌پردازن. اما در حوزه مهندسی بحث بیشتر بحث فنیه، یعنی زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ارتباطات رو با شناختی که از عالم طبیعت داره در دانش فیزیک و حوزه‌های مهندسی مربوطه که بیشتر به مهندسی برق، گرایش مخابرات و مهندسی کامپیوتر در حوزه تخصصی شبکه‌های کامپیوتری در واقع روش کار میشه، اینها رو جمع‌بندی می‌کنم. خب ما همونطور که اشاره کردم به هر دوشون باید بپردازیم. این هر دوی این موضوعات از نظر ما اهمیت دارن و برای شناخت فضای سایبر داشتن اشراف روی هر دوی این قسمت‌ها ضروری هست. اول از این جنبه فلسفی و تئوریش در حوزه علوم انسانی شروع می‌کنیم که در واقع محسوس‌تره برای شما و در حقیقت مفاهیمش نیاز به اون دانش فنی پایه نداره. خب مهم‌ترین نکته که در واقع میشه گفت چارچوب نظریه بحث رو اون چیده میشه اینه که هر وقت صحبت از یک سیستم ارتباطی میشه، سیستم شما دارای دو جزء اصلی هست، جزء مبدأ و جزء مقصد، سورس و دستینیشن. بین سورس و دستینیشن پیام جابجا میشه، مسیج. خب یه لحظه خاطرتون بیاد که در مورد سیستم کنترل صحبت میکردیم، سیستم کنترل یعنی همون سیستم سایبرنتیک دو جزء داشت، جزء کنترل کننده، جزء کنترل شونده. بعد اونجا تبادل اطلاعات انرژی رو بین این دو جزء شما مشاهده میکردید. خب زمانی اون ادبیات رو ما استفاده میکنیم که دغدغه‌مون مسئله کنترله، یعنی داریم پدیده سایبر رو روش دست میذاریم و برجستش میکنیم. الان که دغدغه‌مون ارتباطات هست و ارتباطات چیزی جز انتقال اطلاعات نیست، اینجا چارچوب سیستم به این شکله، یعنی دو جزء کلی پیدا میکنه، مبدأ و مقصد. بین مبدأ و مقصد هم شما نوع اطلاعاتی که جابجا میکنید پیام نامیده میشه یا مسیج. خب این چارچوب فرقی هم نمیکنه، هم تو علوم انسانی به این شکل ازش استفاده میکنن، هم توی بحثای فنی توی حوزه شبکه‌های کامپیوتری. اولین مدل ارتباطات رو ارسطو ارائه کرده، حداقل توی تاریخ علم اونجوری که ثبت شده قبل از ارسطو مدلی برای ارتباطات کسی پیشنهاد نکرده بود. جالبه بدونی که مدلی که ارسطو پیشنهاد کرد برای ارتباطات تا همین امروز هم خیلی ازش استفاده میکنن و اون رو به عنوان مدل اصلی ارتباطات میشناسن. حتی توی 60-70 سال اخیر که تو دانش علوم ارتباطات اجتماعی مدل‌های بسیار متعددی برای ارتباطات پیشنهاد شده، همچنان مدل ارسطویی مبناه، یعنی اونا خیلی نتونستن از مدلی که ارسطو ارائه کرده فاصله بگیرن و چیزی متفاوت رو ارائه کنن، هرچند جزئیاتش و چیدمان ساختارش رو سعی کردن یه تغییراتی توش ایجاد بکنن. ارسطو مدلی رو که برای ارتباطات مطرح می‌کنه، مدلش در واقع اسپیکر دریون و خطیب محوره، کسی که سخنران هست و داره اون پیام رو تولید میکنه، اون تولید کننده پیام به عنوان در واقع عنصر محوری و مرکزی فرض میشه. خب اینو بهش میگن خطیب. خطیب یا اسپیکر اون کسیه که مثلا توی محیط سخنرانی، حالا کلاس درس یا مجمع عمومی داره صحبت میکنه. حالا علت اینکه تو نگاه ارسطو این محدود شده به سخنرانی اینه که خب بالاخره تو اون دوره رسانه که شکل پیشرفته ای نداشته، مثلا روزنامه و مجله و این حرفا که اصلا موضوعیت نداشت. مثلا یک کسی قرار پیامی انتقال بده یه راه بیشتر نداشت، من اینکه مثلا بره یه جای بالای بلندی وایسه با صدای رسا با بقیه صحبت بکنه. لذا ارسطو هم مدلش رو بر اساس همین چارچوب ایجاد میکنه. خب این خطیب اسپیچ ارائه میکنه، یعنی خطبه ارائه میکنه، یک نوع سخنرانی رو ارائه میکنه و پیام خودش رو از این طریق میرسونه به مخاطب، آدینس یا مخاطب، کسیه که حالا پیام اون خطبه رو دریافت میکنه. خب تا اینجا سه جزء اصلی فرایند پیام رسانی مشخص شد، یعنی خطیب، خطبه و مخاطب. با عبارت دیگه توی اصطلاح زبان انگلیسیش اسپیکر داریم، اسپیچ داریم و آدینس داریم. ارسطو البته یه مرحله بعد رو هم میبینه، میگه خب روی مخاطب یک اثری صورت میگیره، مثلا مخاطب از بحث شما استفاده میکنه، متقاعد میشه یا نسبت به اون واکنشی از نظر انتقادی صورت میده. به این نتیجه که از اون انتقاد پیام صورت گرفته ارسطو میگه اثر یا افکت، که زمانی که این اثر اتفاق میفته اون خطیب نتیجه اون خطبه ای که ارائه کرده به مخاطب رو اونجا خواهد دید. خب مثال سادهش چیه؟ مثلا این که همین الان من به عنوان کسی دارم سخنرانی میکنم، مثلا به شما اطلاع بدم که 5 دقیقه دیگه قرار یه زلزله بیاد. شما این که این سخنرانی من رو بشنوید، این پیام به شما منتقل بشه، اثرش اینه که بلافاصله شما این محیط رو ترک میکنید یا مثلا یه جای پناه میگیرید که از زلزله در امان باشید. و ممکن البته بعضی از پیام‌ها اثرش دراز مدت باشه، یعنی بلافاصله بعد از سخنرانی اتفاقی نیفته، ولی قاعدش اینه که بالاخره هر صحبتی که صورت بگیره یک اثر یک جایی می‌ذاره. اثر چقدر عمیق باشه، چقدر در واقع سطحی باشه یا در چه دوره زمانی می‌خواد اثر بذاره، خب یه بحث دیگه است، جای خودش باید در مورد صحبت بکنه. چارچوب نگاه ارسطو تمام این چهار جزء رو در بستر یک اوکازیون، یک موقعیت می‌بینه، یعنی میگه که کسی که مثلا به عنوان اسپیکر میخواد سخنرانیش رو آماده بکنه، تمام اون مؤلفه‌های بعدی رو در نسبت با موقعیتی که توش قرار گرفته باید ارزیابی کنه و تنظیم کنه. مثلا الان شما میشنوید توی رسانه میگن مخاطب شناسی خیلی مهمه، میگن چیزی مثلا بالاتر از مخاطب شناسی توی کار رسانه‌ای نیست، باید مخاطب رو بشناسید. خب تو نگاه مخاطب محور، مخاطب شناسی اصله دیگه. یعنی ما باید بدونیم کسی که میخواد این پیام ما رو بگیره کیه. مثلا سر یک کلاس درس مهمه کسانی که اومدن نشستن دانش آموزن، دانشجوان، یا افرادی هستن که مثلا شاغلن و مشغول به کارن، یا حتی ممکن افرادی که اصلا مدرسه نرفتن، سواد خوندن و نوشتن هم ندارن. طبعا نوع انتقال اطلاعات به اینها متفاوت خواهد بود. شما این موقعیت رو اینجا در نسبت به مخاطب دارید ارزشیابی میکنید و شناسایی میکنید. وقتی خود محیطی که توش داره صحبت صورت میگیره موضوعیت داره. ممکنه ما همین تعدادی که هستیم با هم الان توی مجلس عروسی حاضر باشیم، طبعا اونجا اصلا موضوعیت نداره ما بخوایم در مورد اصلا مدل ارتباطات این چیزا صحبت بکنیم. خواهی که همون آدم ها هستن، همون مخاطب ها هستن، ولی اونجا فضا یک فضای دیگه ایه. یا الان مثلا شما فرض کنید که استاد مثلا مثال میذارم که بریم کلاس رو وسط میدون برگزار بکنیم. خب تو وسط میدون مثلا ممکنه که اونجا چند نفر هم مثلا بخواهم بیان کالاشون رو بفروشن، چون بچه هم میخواد بازی بکنه، فضا متفاوته. یعنی دیگه اونجا ویدیو پروژکتور هم وجود نداره، شما مجبوری تمام چیزی که میخوای نشون بدید به مخاطبینتون از طریق کلام باشه، نهایتا با حرکت دست و بدن میتونید یه چیزا رو انتقال بدید. پس این اوکازیون که ارسطو روش تاکید میکنه خیلی مهمه و فراتر از بحث مخاطب شناسیه. حتی نوع پیام شما هم اهمیت داره. یه وقت پیام رو حرفی که میخواییم بزنیم یه حرف ناراحت کننده است، خیلی باید حساب شده و با در نظر گرفتن خیلی شرایط اون رو بگیم. یه وقت نمیتونه یه خبر خوشحال کننده است، هر جوری اون رو مطرح بکنیم معمولا اتفاق بدی نمیفته. یعنی خود پیام هم مهمه. یا اینکه مثلا یه خبری که با زندگی و حیات مردم سر و کار داره، اون شما وقتی از طریق رسانه میخواید مطرح بکنید، نمیتونید خیلی ریلکس و راحت مثلا یه گوشه بشینید و اون رو عادی اعلام بکنید. نه، اصلا باید تو چهره شما، توی نوع نگاه شما، نوع نگرانی و دغدغه رو مخاطب احساس بکنه تا اون حرف دریافت بشه. ارسطو این چارچوب رو تصور کنید مثلا حدود 2300-2400 سال پیش به این شکل مطرح کرده تا به امروز هم میشه گفت مبنایی‌ترین مدل ارتباطات به حساب میومده، به خاطر اینکه خب خیلی جزئیات توش در نظر گرفته. هنوزم که هنوزه وقتی میخوان در مورد روش‌های مناسب سخنرانی و تاثیرگذاری رو مخاطب و مورد اینجوری صحبت بکنن، کمتر کسی هست که بدون از چارچوب نگاه ارسطویی فاصله بگیره. البته خب همینجا یه اشاره بکنم، نگاهی که ما در دین برای پدیده ارتباطات داریم، خصوص در نگاه قرآنی، از مفاهیم پایه‌ای استفاده می‌کنه که اون مفاهیم وقتی چینش بشن و نگاه دینی شما ازش استخراج بکنید، با نگاه ارسطویی متفاوت خواهد بود. نگاه ارسطویی رو شما امروز راحت می‌تونید اینجوری استفاده کنید که یک شخصی خودش اگه حتی به یه چیزی اعتقاد هم نداره، اون رو به عنوان یه پیام بره مطرح بکنه و منافع اقتصادی یا حتی منافع دیگری ازش به دست بیاره. مثلا یک سیاستمدار میخواد رأی جمع بکنه، اینجا اسپیکر میشه اون سیاستمدار، اون کاندیدای مثلا ریاست جمهوری. مخاطبش هم 70-75 نفری هستن که مثلا میخوان رأی بدن تو انتخابات و یکی رو انتخاب بکنن. اونجا خطبه‌ای که میره ارائه میکنه ناظر بر این نیست که خودش به چه چیزهایی اعتقاد داره و برای چه منظوری در واقع رسالت پیدا کرده و مسئولیت داره، بلکه الان نگاه میکنه که من چه چیزی به اینها بگم که رأی بیشتری بتونم بگیرم. خب طبعا ممکنه بیاد اون خطبهش و اون پیامی که داره ارائه میکنه حجم زیادی وعده هایی رو بده که اصلا اینا قابل تحقق نیستن، یا خودش اصلا اونا رو باور نداره که اگر حتی به مسئولیت برسه باید اونها رو انجام بده، ولی تو اون مقطع از این مدل استفاده میکنه، اثرش رو تو اون مدت زمانی که مد نظرش هست میگیره. مثلا تو اون 10 روزی که صحبت داره صورت میگیره و مخاطب میخواد انتخاب بکنه که به کی رأی بده، اون اثرش منتهی میشه که اسمش از صندوق رأی میاد بیرون. اما شما توی نگاه دینی میبینید که اون کسانی که در واقع الذین یبلغون رسالات الله، اینجا دو تا مفهوم بلاغت و رسالت مطرحه، اینم رسالتی که از سوی خدا مطرح هست، اینجا یک شخصیتی هست که اگر شما باز اینجا اسمشو بذارید اسپیکر و همون خطیب، تفاوتی با نگاه ارسطویی اینه که این خطیب و خطبه در همدیگه ادغام شدن و ممزوجن. یعنی اون کسی که داره پیام رو میرسونه اون پیام جزئی از وجودشه، خودش به اون باور داره، لذا بیشتر از حرفی که داره میزنه عملش اثر میکنه. میشه کنو داتن ناس غیر از سنت کن. این نگاه مدل ارتباطی که در نگاه دین با مفاهیم رسالت و بلاغت تعریف میشه کاملا خب یه چارچوب متمایز داره. ما جایی که لازم هست مدل بومی رو کار بکنیم بهش حتما میپردازیم. ولی میخوام بگم که علن حساب مثل خیلی از چیزهای دیگه‌ای که امروز ما تو نگاه ارسطویی گیر کردیم و دانشمندان فکر میکنن که اتفاقا فقط از اون راه باید استفاده کنن برای چارچوب‌های علمیشون، یکی از این موارد هم همین مدل ارتباطات ارسطویی هست که مبنا و پایه دانش رسانه و علوم ارتباطات اجتماعی. البته توی دوره جدید، یعنی دوره‌ای که حالا حداقل 60-70 سال اخیر رو شامل میشه، حجم زیادی مدل‌های ارتباطی دیگر هم ارائه شد به خاطر رشد رسانه‌ها و اهمیتی که پیدا کردن. بعضی از دانشمندان به نتیجه رسیدن که با مدل ارسطو نمیتونن همه نگاه‌ها رو بگن. یکی از مشکلات مدل ارسطو این بود که اساساً مدلش خطیه، یعنی فیدبکی که از مخاطب باید دریافت بشه و بعداً سخنران متناسب با همون پیامش رو اصلاح کنه یا پیام بهبود بده، این اصلا تو نگاه ارسطو دیده نشده. خیلی تلاش کردن مدل‌های غیر خطی رو ارائه بدن که این نقاط ضعف توش رفع بشه و مدل‌ها پیشنهاد شده و ازشون استفاده میشه. مطابق تو همون مدل خطی و الگوی خطی که برای ارتباطات پیشنهاد شد، یکی از اولین مدل مدل لاسوس بود. مدل لاسوس اون افکت یا تأثیری که ارسطو ازش یاد میکرد اینجا با اصطلاح ایمپکت ازش یاد میکنه و اون رو حاصل جمع 4 تا پارامتر دیگه میدونه. همونطور که طرف دارید مشاهده میکنید، میگه اینجا یک شخصی هست به اسم کامیونیکیتور که این شخص در واقع شبیه همون اسپیکر برقراری کننده ارتباط هست. یک پدیده دیگه دارید به اسم پیام یا همون مسیج که قرار انتقال پیدا بکنه. بعد یه ابزاری دارید به اسم رسانه، همون میدیوم، و آدینستون هست که مخاطب خواهد. حاصل جمع این 4 مورد هست که اون تأثیر رو به وجود میاره. خب این معنی چیه؟ مثلا اگر شما پیامتون پیام ضعیفی باشه، هر چقدر برقراری ارتباط خوبی انجام بدید، رسانتون خوب باشه، مخاطبتون هم خوب باشه، اون تأثیر به حد اکثر خودش نمیرسه. یا مثلا اگر خودتون مشکل نداشته باشید، پیامتون هم خوب باشه، مخاطب هم خوب باشه، رسانه در اختیار نداشته باشید، رسانتون ضعیف باشه، باز اون تأثیری که میخوای گذاشته نمیشه. همینطور اگر اینا باشن مخاطب در کار نباشه، باز تأثیر در حد اکثر نخواهد رسید. خب اینا تو نگاه ارسطو به طور خاص کدومش کمتر دیده شده بود و توجه جدی بهش نشده بود؟ کدوم قسمت؟ رسانه. نگاه ارسطو به آخر رسانه رو اینجوری عمیق نمیدید، چون بالاخره شما باید خودتون بذارید جای ارسطو. موقعیت ارسطو زمان روزنامه و کتاب و مجله و رادیو و تلویزیون نبوده، موقعیت سخنرانی بوده. تو سخنرانی هم رسانه همون هواه، یعنی همونجوری که صدا انتقال پیدا میکنه توی محیط طبیعی، بدون اینکه شما هوا رو ببینید دارید از امکانات رسانه‌ایش استفاده میکنید. خب لذا تو نگاه ارسطو رسانه انقدر برجسته نشده بود، ولی خب لاسوس تو دوره‌ای بوده که رسانه دیگه جای خودش رو باز کرده بود، انواع مختلف رسانه‌ها تأثیرات خودشون رو آروم آروم داشتن اعمال می‌کردن، لذا این پارامتر توی نگاه لاسوس خیلی پررنگ میشه. از جمله مدل‌های قوی‌تر و بروزتر که حالا توی نگاه‌های امروزی بیشتر کاربرد داره، مدلی که توسط برلو ارائه شده. تو مدل برلو که به مدل SMCR معروف هست، این رو با 4 تا پارامتر یا 4 تا پدیده در واقع تبیینش میکنه که بسیار شبیه همون چیزیه که توی نگاه لاسوس داشتیم، اما خب چارچوب‌ها رو انگار کامل‌تر کرده. اس اول که اینجا مشاهده میکنید مخفف سندر یا ارسالگر هست، کسی هست که پیام رو ارسال میکنه، مثل همون اسپیکر مدل ارسطو و اونجا چی بود اسمش؟ کامیونیکیتور تو مدل لاسوس. این مخفف مسیج یا پیام هست که محتواییه که قرار انتقال پیدا بکنه از طریق رسانه. سی چنل هست که کانال ارتباطی رو تعیین میکنه.
مدیوم میشه؟
اصلا همون مدیوم توی نگاه لاسلس هست و آخریش هم که رسیور یا دریافتگری کسیه که این اطلاعات رو دریافت میکنه، یعنی به عنوان مخاطب یا آدینس توی دو تا مدل قبلی هم داشتیم، اینجا جاش رسیور رو استفاده کرده. ببینید بچه‌ها این انتخاب مفاهیم تو علوم انسانی خیلی حساسه. شاید خود کسانی که این مدل ها رو طراحی میکنن اولش فقط براشون این مهمه که با مدل قبلی مفاهیمشون متفاوت باشه که اون مدل بیاد بالا. یعنی اگر کسی از اصطلاح رسیور استفاده کرد، شما مطمئن هستید که این نگاه ارسطویی مثلا نگاه لاسلس رو استفاده نکرده. دغدغه اون کسی که اول میشینه تئوری رو میچینه بیشتر سر این موضوعه. ولذا شما خیلی وقتا اینها رو میتونید برابر نهاد بگیرید. اما خب وقتی مثلا ما یک نگاه دینی داریم و از یک تکستی مثل من قرآن داریم استفاده میکنیم برای چینش مفاهیم، اونجا دیگه همچین چیزی رو به این راحتی نمیشه پذیرفت. اونجا مفاهیم خیلی حساب شده، دقیق استفاده شدن. واقعا بین مفهوم مثلا رسالت و بلاغت زمین تا آسمون فاصله داره. اگر کسی بخواد فقط صرف اینکه نظریهش نظریه جدیدی بشه، بخواد چهار کلمه رو عوض بکنه، فکر کنه که با قرآن هم میشه همچین کاری انجام داد، نه، اونجا اگر این کارو بکنه خود اون چارچوب مفهومی میریزه به هم و به نتیجه نمیرسه. حالا تو مدلایی که از غربی ها ملاحظه میکنید این نکته رو بهش توجه داشته باشید. این تغییر اصطلاحات خیلی وقت‌ها صرفا برای یونیک شدن اون مدل، میخوان مدلشون همتا نداشته باشه، مدل بی‌نظیر بشه، لذا از تغییر کلمات و مفاهیم استفاده میکنن. ما اصرار داریم که همون چیزی که خودشون گفتن رو بگیم، ما کلماتشون رو عوض نکنیم. بفرمایید.
این دو تا مدل فیدبک اصالت نداره؟
نه، این دو تا مدل هیچ کدومشون در واقع غیر خطی نیستن. هر دوشون مدل خطی‌اند و روش ساده استفاده میکنن. مدل‌های دارای فیدبک از زمانی که شانون مدلش رو مطرح کرد مطرح شد. حالا اونها تو جای خودش ما صحبت میکنیم. خب دوستان دقت کنید، ببینید این مدلی که آقای بر رو ارائه کرد نه بیشتر توی اون معرفی چهار تا حوزه، بلکه توی جزئیات اینها میشه گفت که حرفای تازه‌ای زده بود. مثلا اونجا که در مورد سندر صحبت میکنه، یعنی ارسالگر، میگه کسی که میخواد پیام رو انتقال بده اولا باید دارای مهارت‌های ارتباطی باشه، مثلا توانایی خوب سخن گفتن داشته باشه، از زبان بدن بتونه مناسب استفاده کنه، این قدرت این که با چشم حرکت بکنه رو مخاطبین و اون تاثیرگذاری چشمی رو هم مثلا بتونه اعمال بکنه، اینها رو به اون مهارت‌های ارتباطی در نظر میگیرن. مثلا نگرشش هست، نگرش سیاسی، فرهنگی، اعتقادی، خود همین باز تاثیرگذار روی انتقال پیامی که داره. دانشش اهمیت داره. کسی که دانش سطحی داره یا دانش عمیق داره باز تو قصد سند کردن اطلاعات میتونه تاثیرگذار باشه. سیستم های اجتماعی که اون شخص ارسالگر بهشون وابستگی داره و از اونها تبعیت میکنه، مثلا یه شخصی وابسته به یک سیستم اجتماعی، فرض کنید راننده های تاکسیه، یه شخص دیگه سیستم اجتماعی مثلا معلمین مدرسه است، طبعا اون کسی معلم مدرسه است به واسطه اون سیستم اجتماعی برد بالاتری میتونه داشته باشه برای بیان مطالبش. و مسئله فرهنگ، از چه فرهنگی تبعیت میکنه و اون روح کلی تمدنی چجوری توش شکل گرفته و چجوری از اون تبعیت میکنه، اینها مواردیه که شخص ارسالگر یعنی سندر نسبت بهش باید توجه داشته باشه و نقاط قوت و ضعفش رو نسبت به اینها تنظیم بکنه. وقتی قضیه میرسه به مسئله پیام یا مسیج، مسیج هم ویژگی هایی داره. مثلا محتوای پیام اهمیت داره، عناصر موجود توی پیام که از چه اجزایی ساخته شدن، مثلا صرفا متنن، صرفا تصویرن یا ترکیب صدا و متن و تصویر و موارد دیگه باشه، تدبیری که تو اون پیام اندیشیده شده، یعنی به این فکر شده که حالا این حرف گفته بشه اثرش بعدن چی میشه، دوراندیشی صورت گرفته باشه، ساختاری که اون پیام ازش تبعیت میکنه. مثلا یه پیام ساده، شما یه مقاله که می‌نویسید خیلی حرفه‌ای باید اول مقاله بتونید توی دو سه خط مشخص کنی که اصلا دغدغت میتونی نوشتن این مطلب چیه، آخرش هم باید توی دو سه خط باز میتونی جمع‌بندی کنی که چه نتیجه گرفتید از حرفی که زدید. حالا اون وسط میتونید جزئیات نگاهتون رو بیارید قرار بدید. این استراکچری که مثلا برای نوشتن مقاله باید مراعات کرد برای اینکه پیام درست تنظیم شده باشه، یعنی حتی یه شخص خیلی آدم عالم و دانشمندی باشه نتونه این پیام رو درست تنظیم بکنه، سیستم ارتباطی میتونه دچار مشکل بشه. و مسئله کد و رمز، رمزگذاری ها و کد نگاشت هایی که برای انتقال پیام داره ازشون بهره برداری میشه که معمولا اینها میتونن هم تابع جریان‌های فرهنگی باشن، هم گروه‌ها و نظام‌هایی که داخل اجتماع تشکیل میشه برای خودشون کدگذاری‌های داشته باشن. در حوزه فنی هم که کدگذاری‌ها بیشتر جنبه ریاضی دارن و برای این هست که هدف اصلیش این هست که کسی به صورت غیر مجاز به اون اطلاعاتی که داره رد و بدل میشه دسترسی نتونه پیدا بکنه. مورد سوم کانال هست. کانال اینجا در واقع تجسد یا تعین همون رسانه است، یعنی مدیوم. وقتی مدیوم رو شما به عنوان مفهومش نگاه میکنید و اون معنایی که داره ازش برمیاد، اونجا اسمش دقیقا میشه مدیوم، رسانه. اما اگر تجهیزات در واقع سخت افزاری و فیزیکیش بیشتر مد نظرتون باشه که چگونه داره انتقال اطلاعات صورت میگیره، این رو از اصطلاح چنل استفاده میکنن، کانال. حالا توی ارتباطات اجتماعی حواس پنجگانه انسان مبنای این شکلی کانال هستن. یعنی یه وقت ما از کانال دیدن میخواییم استفاده کنیم برای انتقال اطلاعات، مثلا میشیم حوزه نقاشی و نمیدونم گرافیک و این موارد. یه وقت از شنیدن استفاده میکنیم، مثلا میشیم سازوکار رادیو، موسیقی و موارد اینجوری. یه وقت ترکیب دیدن و شنیدن تو چه حوزه دیده میشه؟ توی تلویزیون و سینما و فیلم و موارد اینجوری. مثلا امکان چشیدن، بوییدن و لمس کردن هم میتونه به عنوان ابزارهای رسانه‌ای استفاده بشه. الان خب البته استفاده از بوییدن و چشیدن خیلی متداول نیست، یعنی این کانال‌ها هنوز تکنولوژی خیلی براش پیشرفت نکرده، اما برای لمس کردن شما تکنولوژی‌های روز رو می‌شناسید. مثلا مثلا همین ویبری که گوشه تلفن همراه دارن، این سعی کرده اون انتقال پیام رو از طریق کانال لمس کردن ایجاد بکنه. یا الان تجهیزاتی که روی کینکت وجود داره برای ابزارهای بازی، اینها دارن این پارامتر سوم رو هم اضافه میکنن، یعنی پدیده لمس کردن رو کاری میکنن. شما اون فضای بازی وقتی هستید، مثلا دارید با ماشین تصادف هم میکنید، اون فضای تصادف کردن دقیقا به شما صورت لمسی انتقال پیدا بکنه. البته تکنولوژی برای بو هم پیشرفت کرده. بله حس لمس کردن، بله، اون جنبه سه‌بعدی بودنش هم تقویت میکنه. حتی سه‌بعدی بودن رو بیشتر ما تو تصویر باید ببینیم. تصویر شما اگر دو تا تصویر مختلف به چشماتون بیاد، خب اونجوری اگه حساب کنیم باید از چهاربعدی بشه، چون خود تصویری که الان داریم تصویر استریو از طرف عینک، چون دو تا تصویر مختلف به چشم ما میده، در خود اون سه‌بعد رو میسازه. یه بعد مربوط به شنیدن رو هم، بعد لمس کردن رو بهش اضافه کنید، در اون فضا 4 بعدیه. با صدا میشه 5 بعد. این عملا همینجوری ما ابعاد حسی رو میتونیم افزایش بدیم. برای بو یه دستگاه‌های شبیه به پرینتر ساخته شده. حالا توی مطالعات شیمیایی بوهای پایه رو شناسایی کردن که مثلا این بوهای پایه رو اگه شما با هم ترکیب بکنید، بقیه بوها رو بشه ازش استخراج کرد. مثل اینکه مثلا پرینتر رنگی 4 تا رنگ اصلی داره، نزدیک مثلا چند هزار رنگ رو میتونه از ترکیب همون 4 تا رنگ بسازه. یا مثلا تئوری مثلا ما با همین ترکیب 4 تا رنگ یه مدل مثلا 32 بیتی نزدیک 4 میلیارد رنگ میتونیم بسازیم. حالا همین نکته رو برای بو هم دارن استفاده میکنن. شما اون دستگاه رو به همراه مواد مصرفیش باید در نظر داشته باشید. مثلا اگر قرار فیلمو پخش کنید، تو فیلم مثلا بوی گل استشمام بشه، همون موقع پخش کردن فیلم این دستگاه باید همزمان با اون صحنه کار بکنه، بوی مربوطه رو تولید کنه و توی فضا منعکس بکنه. اینا هرچند که بعضیشون خیلی به نظر میرسه که هم دور از دسترس هستن، ولی از نظر تکنولوژی قابلیت پیاده سازیشون ثابت شده است. حالا اینکه کی عمومی بشه، دست همه قرار بگیره، ممکنه حالا طول بکشه. خب و نهایتا دریافتگر هم شبیه ارسالگر باید اون ویژگی ها رو داشته باشه، یعنی مهارت‌های ارتباطی باید داشته باشه. اولین مهارت ارتباطی که شما خوب دارین همین گوش کردنه، یعنی حوصله می‌کنید گوش میدید که یه نفر اینجا باهاش حرف بزنه، صداتون هم در نمیاد، خوابتون هم مثلا میگیره و عادیه. خودش مهارت دیگه، آدم بتونه بخوابه جلسه رو به هم نزنه. یا همین نگرشی که مثلا شما دارید تاثیرگذار دیگه، مثلا همین که به این نتیجه برسید که این مطالب اهمیت داره، همین درک اهمیت شما خب باعث میشه که انتقال اطلاعات صورت بگیره. دانش پیش زمینه‌ای که دارید و تخصصایی که خودتون دنبال می‌کنید باز ارتباط پیدا می‌کنه با اینکه این مطلب رو خوب می‌گیرید یا نه. باز سیستم اجتماعی که توش هستید، مثلا اگر شما خودتون رو دو سنت راننده‌ای تاکسی بدونید و نه اینکه حالا میگه راننده تاکسی مسکر نه، کسی میگه آقا کار من فقط همینه که مسافر می‌خوام جابجا بکنم، اگر همین چیزی باشه احتمالاً اصلا این بحث براتون جذابیت پیدا نمی‌کنه. ولی حالا اینکه مثلا حساب می‌کنید دانشجو هستید یا میخوای تو این موضوع تاثیرگذار باشی، یه کار خاصی انجام بدی، به واسطه اون سیستم اجتماعی مطلب براتون بهتر درک میشه. و همچنین مسئله فرهنگ هم که جای خودش کاملا مشخص هست که اون هم تاثیرگذار. خب این مدل بردو الان تو علوم ارتباطات جزء قدیمی‌ترین مدل‌های خطیه، هرچند ما با مدل‌های غیر خطی هم زیاد کار می‌کنیم. مثلا تو مدل‌های غیر خطی این امکان فیلترینگ اطلاعات به وجود میاد، یعنی دریافت کننده یه بخشی از اون اطلاعات رو نمیخواد، اونها رو ریجکت میکنه، میذاره کنار، یه بخش دیگه‌اش رو میخواد، اکسپت میکنه، دریافت میکنه. اینکه این چارچوب چجوری شکل میگیره اینو توی مدل‌های خطی قابل دسترس نیست. مدل حتما نیاز داره به اون جنبه‌های غیر خطی و خیلی وقتا تکرار توش باید وجود داشته باشه. مثلا ما تو مدل‌هایی که به کانورجنس منجر میشن، یعنی همگرایی رو صورت میدن، شاید لازم باشه بین سندر و ریسیور چند هزار مرتبه تعاملات ارسال پیام صورت بگیره تا یه مطلبی جا بیفته. خب اینو خوب دقت داشته باشی، این دیگه تو مدل خطی ارسطو یا مدل برلو اینها نمیشه مستقیما با اونها کار کرد. اون مدل‌های خاص خودشون احتیاج دارن. این کتاب Handbook of Communication Models Perspective Strategy این کتابی سال 2006 منتشر شده، یکی از بهترین منابع برای در واقع آشنایی با انواع مدل هایی هست که تو حوزه ارتباطات باش کار کردن، هم جنبه های علوم اجتماعی رو روش مطالعه کرده، هم تا حدی اون بحثی که توی دانش مخابرات فنی روش بررسی صورت گرفته. البته متاسفانه هر چی سرچ کردم نسخه پی دی اف این کتاب رو پیدا نکردم، ولی بیشتر صفحاتش از طریق گوگل ای بوک قابل دسترسیه. اگه خواستید اونجا سرچ کردید توی اینترنت گوگل میتونید صفحاتش رو مطالعه بکنید. در خصوص همون فصل اولش که مدل‌های اولیه رو، مدل‌های بیسیک و پایه رو مطالعه می‌کنه، اون تفاوت بین مدل ارسطویی و مدل‌های بعد از خودش رو می‌تونید دقیق ببینید. واقعیت اینه که از زمانی که شنون و ویبر مدل ارتباطات خودشون رو معرفی کردن، به خاطر اینکه این مدل به شدت که تکنولوژی خوب جواب داد و مهندس ها خوب تونستن ازش استفاده کنن، خود به خود تو حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی هم تسری پیدا کرد. مدل شنون و ویبر تو همون در واقع نظریه ریاضی ارتباطات که تو بحث دکترین اطلاعات براتون توضیح دادم، شنون و ویبر اونجا این رو معرفی کردن. در واقع اون نظریه دو تا بخش اصلی داشت، یکی اینکه اون کمیت اطلاعات رو به عنوان یک موجود ریاضی و عددی به طور دقیق تبیین کرد. نکته دیگه این بود که اصلا مشخص کرد ارتباطات به لحاظ ریاضی چگونه باید اتفاق بیفته. اون چارچوب سیستمیش رو خیلی دقیق‌تر از مدل‌هایی که قبل از خودش وجود داشت تبیین کرد. مدل در واقع اینجوری هست که شما همچنان اون دو جزء اصلی رو که تو سیستم در موردش صحبت کردیم دارید، یعنی مبدا و مقصد سر جای خودشون هستن. مبدا پیامی رو تولید می‌کنه و برای ارسالش البته خودش اقدام نمی‌کنه، بلکه پیام رو میده به یک سیستمی به اسم سیستم فرستنده، ترانسمیتر. ترانسمیتر وظیفه‌اش اینه که این پیام رو بگیره و اون رو تبدیل بکنه به سیگنال. گفتیم سیگنال ماهیت فیزیکی داره دیگه، یعنی شما در قالب یک پدیده محسوس و ملموس میتونید اون رو درک بکنید. حالا ویژگی سیگنال این هست که حامل اطلاعاته. مثلا ممکنه که شما دارید اطلاعات رو با گرما انتقال میدید، گرما میشه سیگنال، اما محتواش مثلا اون اطلاعاتی واسه گرما داره انتقال پیدا میکنه. اینجا تو مدل شنون و ویبر میشه گفت که یکی از اصلی ترین نقاط قوت مدلشون این هست که سندر رو از ترانسمیتر داره تفکیک میکنه، یعنی سورس مطلب میتونه یک انسان باشه، ولی اون انسان زمانی که میخواد اطلاعاتش رو ارسال بکنه، وقتی میده اون رو به فرستنده، فرستنده اون رو کاملا به یک موجود ریاضی و فیزیکی تبدیلش میکنه و دیگه شما اون دغدغه‌هایی که توی ارتباطات انسانی دارید و براتون غیر قابل هندل کردن هست اینجا از دست میره و خود به خود کار ساده تر میشه. فرستنده یه ترانسمیتر پیام رو تبدیل میکنه به اون سیگنال ارسالی، ترانسمیتد سیگنال. سیگنال ارسالی داده میشه به کانال ارتباطی یا همون رسانه، کامیونیکیشن چنل یا همون مدیوم. از طریق رسانه یا مدیوم که اینجا خودش یه سیستم مستقل هست، سیگنال انتقال پیدا میکنه. حالا شما این رسانه رو توی دانش مخابرات و حوزه‌های شبکه وقتی مطالعه میکنید خیلی بحثای مفصلی داره، میگه از چه چیزهایی میشه به عنوان کانال و رسانه استفاده کرد. ساده ترینشون همین سیم هایی هست که دوربر خودتون میبینید انتقال اطلاعات داره رو سیم صورت میگیره. اما واقعیت اینه که شما تقریبا از هر پدیده فیزیکی که اون رو خوب بشناسید میتونید برای انتقال اطلاعات استفاده کنید، مثل امواج الکترومغناطیسی که نیاز سیم کشی هم نداره، نیاز به هیچ گونه تجهیزات در واقع میانی نداره، فقط اون فرستنده و گیرنده اگر متناسب با ویژگی‌های سیگنال الکترومغناطیسی طراحی شده باشه انتقال اطلاعات رو برای شما انجام میده. خب این خیلی نکته مثبتیه. در هر صورت شما هر نوع کانالی رو انتخاب بکنید و استفاده کنید، در نقطه مقابل یک سیگنالی به دست میاد، به اون میگن سیگنال دریافتی، ریسیو سیگنال. سیگنال دریافتی به گیرنده داده میشه، یعنی دستگاه رسیور، و رسیور دوباره اون رو برمیگردونه به همون پیام، به مسیج و پیام تبدیلش میکنه و توی مقصد یعنی دستینیشن به دست گیرنده میرسونه که ازش استفاده کنه. خب نگاه کنید، اگر این لایه بالایی رو شما ببینید با همون مدل اولی که از ارتباطات گفتم، یعنی اتفاقی که افتاده اینه که از مبدأ به مقصد چی منتقل شده؟ پیام منتقل شده. ولی سازوکار فیزیکیش رو اینا اینجوری دیدن که اون پشت صحنه باید یه فرستنده‌ای باشه، فرستنده سیگنال ارسالی رو درست کنه بده به اون رسانه یعنی کانال ارتباطی، از اون طرف هم سیگنال دریافتی رو بگیره و بده به گیرنده، گیرنده هم اون رو تبدیلش کنه به پیام به مقصد برسونه. تمام سیستم‌های مخابراتی و ارتباطی که شما امروز ازشون استفاده می‌کنید به عنوان محصولات تکنولوژیک 100%شون از این تکنیک استفاده می‌کنن. یعنی تلویزیون الان با این روش کار میکنه، رادیو با همین روش کار میکنه، تمام شبکه‌های کامپیوتری تو هر سطحی که هستن از همین الگو و رویکرد دارن استفاده میکنن و دلیلش هم عرض کردم به خاطر اون دقت بالای ریاضیش هست که تونسته توش اعمال بکنه و تفکیک‌هایی که باید بین بعضی از این اجزا انجام میشه تو مدل‌های قبلی شناخته شده نبود. خب یه اشاره بکنیم به الگوهای ارتباطات. یکی از چیزایی که تو علوم رسانه بررسی میشه اینی که از چه الگویی برای ارتباط باید استفاده کرد. این الگو رو در واقع با یک چینش فیزیکی میان و نمایشش میدن و تبیینش میکنن. مثلا یکی از الگوهای ارتباطات الگوی دایره‌ایه. افرادی که قراره در حوزه اون دریافت اطلاعات در واقع تشریک اطلاعات انجام بدن روی دایره قرار گرفتن. خب ویژگی این دایره چیه؟ مثلا اگر نفر اصلی، مثلا اون رهبر اون سیستم ارتباطی رو در نظر بگیرید، این اگر این شخصی باشه که سایزش بزرگتر هست، این اطلاعات رو میده به نفر دست راستی خودش، اینم باز اطلاعات میده به نفر دست راستی خودش، اینم به خودش، به این میده، اینم به این، اینم به این، تا نهایتا نفر آخر که اطلاعات رو گرفت دوباره اون رو اعلام میکنه به اون کسی که از اول اطلاعات رو فرستاده بود. خب چی میشه؟ یک کلاس چه کلاس نمیشه با این روش. در صورتی تو روش الگوی زنجیر این مشکل رو داره که چون نفر آخر دیگه اطلاعات رو به نفر اول بر نمیگردونه، این یه اطلاعات رو داده به این، این هرچی فهمیده به نفر بعدی منتقل کرده، این هم هرچی فهمیده به این گفته و نهایتاً اون نفر آخر ممکنه اطلاعاتی گرفته کاملا متفاوت باشه با چیزی که نفر اول اعلام کرده. تو این مورد این نفر وقتی اطلاعات رو میگه به نفر اول، اول نفر اول که میدونه خودش این اطلاعات رو ساخته فرستاده، پس همینجا دیگه کار رو تموم میکنه. بعد اگر بشنوه که این داره چیز پرت و پلایی رو میگه، سریع بهش تذکر میده، میگه داری اشتباه میگی، یا این دفعه از این طرف مثلا اطلاعاتو برمیگردونه، میگه نه اینطور نیست، خبر اشتباه بهت دادم. دوباره این از این طرف جریان رو برمیگردونه، از این ور مجدد میرسه به شخص تولید کننده اطلاع. انقدر این کار رو تکرار میکنن تا این طرف مطمئن بشه اطلاعات درست تو این حلقه جریان پیدا کرده. نه این میتونه مثلا هزاران نفر باشن ولی یه ایرادی داره. آخه ببین اینا هم همینطورن، اینجا هم تعداد افراد محدودن. نه هر تعداد آدم شما دارید همشونو بچینید تو همین دایره، مثلا 1 میلیارد نفرم باز توی دایره باشن. ولی یه ایرادی که داره شما میخواید من بهش اشاره کنید اینه که اینجا زمان خیلی طول میکشه، یعنی اینکه اینا همه یکی یکی پای سر هم میخوان برسن به این خیلی زمانش طولانی میشه. خب این دو تا مدل ساده است که یه مدل فیدبک داشت یه مدل فیدبک نداره. اما یکی دیگه از این الگو الگوی وای هست که ما تو فارسی بهش میگه مدل ستاره. تو مدل ستاره این شخصی که کامیونیکیشن رو انجام میده از چند مسیر استفاده میکنه برای انتقال اطلاعات. مثلا اینجا حداقل 3 تا مسیر رو دیده. این شخص اول به این 3 تا اطلاعات رو میده، اون بقیه دیگه تو قالب همون الگوی زنجیر اطلاعات رو انتقال میدن. مزیت این روش اینه که این یه نفر مطمئنه که حداقل 3 نفر هستن که از خودش مستقیم قضیه رو شنیدن و میتونه مسئولیت رو بندازه گردن اون 3 نفر. هرچند بقیه اجزایی که توی این سیستم قرار گرفتن نقاط ضعفمون در زنجیر رو همچنان دارن. اینجا خطیه، البته خطی بودنش به خاطر اینکه از 3 زاویه داره استفاده میکنه تا حدی از دست میره، ولی فیدبک وجود نداره. این عدم وجود فیدبکش قطعه. الگوی چرخ یا ویل پتر ویژگیش این هست که شخصی که میخواد اطلاعات رو ارسال کنه میاد وسط وای میسته و با همه افراد دیگه ارتباط داره. زنها خود افراد هم دو به دو با هم میتونن ارتباط داشته باشن. خب این روش هزینه ارتباطاتش بالا، یعنی لینک های ارتباطی زیادی باید برقرار بشه، ولی از همه روش ها دیگه مطمئن تره. اطلاعاتی که تولید میشه حتما درست داره به بقیه میرسه. ضمناً خود افرادشون به صورت مجاور هم با هم در ارتباط هستن، میتونن تعامل اطلاعاتی بکنن، اشکالات رو رفع بکنن. کنترل زمان هم خوب سریع‌تره دیگه، یعنی تقریبا ریل تایم و در زمان بلا درنگ به اطلاعاتشون میرسن. البته اینو محدود نیستا، یعنی مدل‌های ارتباطی خیلی میتونه تنوع داشته باشه تو این حوزه‌های الگوی ارتباطات. مجرد 4 تا از اینایی که مثلا استاندارد شدن رو توضیح دادیم، شما خودتون هم میتونید الگوهای خیلی جالبی رو بر اساس اون نیازی که احساس میکنید طراحی کنید. خب ببینید انواع ارتباطات توی علوم ارتباطات اجتماعی کلا به 2 دسته کلامی و غیر کلامی تقسیم بندی میشه. توی کلامی که بهش وکال هم میگن، منظور اینه که ما از ابزارهای زبان طبیعی استفاده میکنیم برای انتقال اطلاعات، زبانهایی که انسانها با همدیگه صحبت میکنن. البته خب تنوع این زبانها بسیار زیاده، ولی همین که تو زبان طبیعی کامیونیکیشن انجام بشه اصطلاحش همون اصطلاح وکال هست، یعنی کلامی صورت میگیره. خود مدل کلامی میتونه نوشتاری باشه یا گفتاری، یعنی شما بنویسید چیزی رو انتقال بدید یا اینکه بگید. در هر صورت مدلش همون مدل وکاله. در مدل غیر کلامی از نشانه ها و علائم استفاده میشه، ساین، سیمبل و مفاهیم مثل کاراکتر و نماد و اینها چیزایی هست که توی ارتباط غیر کلامی یعنی نام وکال به کار برده میشه. تمام اینا نیاز به زبان دارن، یعنی هر وقت ما صحبت از نوع ارتباطات میکنیم چه کلامی باشه چه غیر کلامی داره از یک زبان استفاده میکنه. زبان شامل اون قراردادهایی هست که برقراری ارتباط با اون امکان پذیر میشه. حالا بعد از این قراردادها تو زبانهای طبیعی شکل میگیرن که بسیار پیچیدن، اما شکلی ساده ترشون برای اینکه قابل فهمتر باشه و عمومی‌تر بشه میاد در قالب نشانه ها و علائم در واقع نمادین خودش رو بازنمایی میکنه. مثلا همین تابلوهای راهنمای رانندگی که مشاهده میکنید در سطح جاده و شهر رو نصب شده، اینها نوع کامیونیکیشن رو دارن از طریق نشانه ها انجام میدن، ساین هستن. یا مثلا ما وقتی در مورد آیه صحبت میکنیم توی نگاه دینی که همه اینها در واقع از طرف خدا میخواد یه چیزی رو به ما بگه، آیه هم داره از روش غیر کلامی استفاده میکنه که اصلا نگاه آیه ای اصالت داره توی
در واقع بحث علم و هنر و حکمت و موارد این چنینی، یکی دلایلش همین نکته ظریفه که شما وقتی میخواهید حتی روش کلامی رو بازنمایی بکنید، باز نیاز به آیه پیدا میکنید. این اصلا میگید الف ده، این نماد الف و به که ساختید و اون حروف الف و خودشون آیت هم دیگه. آیت چی هم؟ آیت اون صدایی هستن که به واسطه اینها شکل میگیره. و شما در واقع نگاه آیه‌ای و نگاه نمادین و اون نگاه پایه میتونه در نظر گرفته بشه، بقیه چیزا روش ساخته بشن. ولی خب باز توی همون ادبیات مربوط به رسانه این دو تا رو هم تفکیک میکنن، کلامی و غیر کلامی، که غیر کلامی با نمادها و نشانه ها، کلامی هم با رویکردهای نوشتاری و گفتاری که از زبانهای طبیعی بهره مند میشه. زمانی که ما میخوایم ارتباطات رو انجام بدیم، شکل ساده ارتباط میان اشخاص اینجوری هست که نفر اول که میخواد اطلاعات رو انتقال بده یه چیزی تو ذهنش شکل میگیره. مثلا تو این شکل نفر اول که گوینده ماست، این میخواد مفهوم درخت رو به نفر مقابلش انتقال بده. درخت توی ذهنش شکل میگیره، تصویر درخت میاد تو ذهنش. خب کاری که انجام میده این هست که تصویر درخت رو کد میکنه در قالب یک سری اطلاعات بیانی که در واقع به همون وکال تبدیل میشه. این رو از طریق دهان انتقال میده، مثلا میگه درخت، میگه تری در زبان انگلیسی. خب نفر مقابل در واقع از طریق رسانه‌ای که اینجا مدیوم هوا هست اطلاعات رو دریافت میکنه از طریق گیرنده گوشش، و گوش که این رو دریافت کرد در داخل مغز سازوکارهای ذهنی دوباره اون تصویر درخت رو برای این بازسازی میکنن. لذا اینجا کامیونیکیشن انجام شده. زمانی ما میگیم کامیونیکیشن کامله که همون نگاهی که نفر اول تو ذهنش داشت رو بتونه عیناً توی ذهن نفر مقابل ایجاد بکنه. اینو تو فلسفه با مفهوم بین الاذهانی میشناسن. وقتی صحبت از بین الاذهانی میشه اینتر سابجکتیویزم، منظور اینه که چجوری میشه بین این ذهن‌ها ارتباط برقرار کرد. اساساً ماهیت ارتباط ذهن‌ها با هم چیه؟ مدلی که آقای شنون و ویبر کار کردن الان میتونه کاملا این پدیده رو برای ما روشن بکنه. میگه آقا ذهن شما که به عنوان نفر اولی هستید که دارید مطلب رو تولید میکنید، میخواید انتقال بدید، ذهن شما از جنس همون منبع اطلاعاتی، اون سورسه. بعد شما یه فرستنده دارید، این دهن من داره صحبت میکنه الان، این فرستنده است. خودش که از خودش فکر نداره، این فرستنده است. یعنی از ذهن من مطلب رو گرفته، تبدیلش داره میکنه به صدا از طریق سیستم صوتی و حنجره و زبان و همه این چیزهای دیگه داریم، و حالا داره روی رسانه این رو انتقال میده. اینجا رسانه چیه؟ رسانه هواست. گوش شما که این رو میگیره رسیوره، دستگاه دریافت کننده است. از گوش شما تا ذهن شما که دوباره میخواد اون تصویر درخت رو شکل بگیره، این وسط یه فرایند ذهنی نسبتا ناشناخته وجود داره. ولی ما برای اینکه درگیر پیچیدگی‌هاش نشیم، تو مدل شنون و ویبر اینا رو از هم دیگه تفکیک کردیم. دیگه نیاز نیست که نگران باشیم که مثلا این وسط داره فرند ذهنی چجوری صورت میگیره. اتفاقا مشکل اونم ارتباطات همینجاست که چیکار کنیم که همون چیزی که داریم میگیم و مد نظرمون هست به نفر مقابل انتقال پیدا بکنه. چرا مثلا یه گوینده یه چیزی میگه ولی اون طرف مخاطبین برداشت‌های متعدد و بیشماری ازش به دست میارن که بعضاً بعضیاشون اصلا درست نیست، یا بعضی هم اگر درسته نقص داره. وقتی مثلا ما میگیم قرآن 1400 ساله که تحریف نشده و هیچ گونه تغییری توش اتفاق نیفتاده و این معجزه است، در واقع به این برمیگرده دیگه که اصلا بین اون ارتباطی که صورت گرفته کوچکترین خللی رو نمیشه مشاهده کرد. حتی اگه در حد همین ظاهرش باشه، بگیم معناش رو شیطان غلط کرده باشه، ولی حتی همین که این ظاهر حفظ شده، این خودش یه معجزه است. در حالت علوم ارتباطات به این فکر میکنن که چگونه باید این تضمین بشه، و خب هنوز هم خیلی راه حل‌های دقیق و مشخصی براش به دست نیومده. همه چیز در حد فرضیه و گمانه‌زنی هاست. خب آخرین نکته رو در مورد جنبه‌های فلسفی این حوزه اشاره کنم که برای متقاعدسازی مخاطب توی حوزه ارتباطات 4 تا رویکرد وجود داره. این جزء مواردی که اگر ما این رو نشناسیم هیچ وقت نمیتونیم از ظرفیت رسانه درست استفاده کنیم. یکیش رو خوب میشناسیم، لوگوس. لوگوس که از اون همون زاجیک برمیاد، یعنی قوانین تفکر، که این قوانین البته تو حوزه‌های مختلف میتونن کاملا متفاوت باشن اما جنبه علمی میده به بحث شما. ما خیلی وقتا فکر میکنیم که اگر با طرف مقابلمون مبتنی بر لوگوس صحبت کنیم، یعنی لاجیک رو رعایت کنیم، حرفمون منطقی باشه، طرف مقابل باید حتما قبول بکنه. این برداشتی که ما داریم در واقع یک نگاه ارسطوییه و نقطه ضعفش هم دقیقاً تو این هست که انسان‌ها برای متقاعد شدن همیشه از لوگوس استفاده نمی‌کنن. یعنی حتی اگر گوینده از لوگوس استفاده کنه، شنونده و مخاطب برای خودش ممکنه از سازوکارهای دیگه استفاده کنه برای متقاعد سازی و لذا لوگوس روش تأثیری نداره. خب اون سه تا دیگه چیا هستن؟ اینا باز از همون اصطلاحات یونانی مربوطهشون استفاده شده شبیه لوگوس. یکی در واقع پاتوس هست، یکی میتوس هست، یکی هم اتوس. پس لوگوس داریم، پاتوس داریم، میتوس داریم و اتوس. لوگوس ساده است، همون منطق. اصلا شما میرید درس میخونید که حرفاتون منطقی باشه، مبتنی بر لوگوس بتونید صحبت بکنید. نتیجه صحبت کردن مبتنی بر لوگوس اینه که آدمای علمی دیگه مجبورن حرف شما رو قبول بکنن، یا جای آکادمیک باشه، علمی باشه، اون روش اصالت پیدا میکنه. اما اگر بیایید از پاتوس استفاده کنید که اتفاقا عامه جامعه خیلی وقتا اون رو بیشتر مد نظر قرار میدن، اونجا احساسات، عواطف و جذابیت‌های احساسی تأثیر می‌ذاره برای اینکه مخاطب متقاعد بشه. یعنی مثلا برید به طرف بگید که خب شما خیلی آدم خوبی هستی و یه جمله هم بهش بگی، اون به واسطه همین حرفی که بهش زدی و اون احساساتی توش برانگیخته شده، حرف شما رو قبول می‌کنه. غیر از اینه
جنگ روانی
بیشترش به اون ستاست، یعنی لوگوس و میتوس و اتوس هست. این لوگوس وقتی استفاده میکنیم بیشتر اونم میشه یه جوری بگیم حوزه جنگ نرمه ها، یعنی باز با شک و یقین سر و کار داره، حوزه جنگ نرم به حساب میاد، ولی خواص جامعه اون رو بیشتر درک میکنن. عوام جامعه با لوگوس خیلی سر و کار ندارن، ارتباط خوب باش نمیگیرن، بیشتر به اون ستای بعدی متقاعد میشن. کیا؟ اونی که بهشون میگن پوپولیستا احتمالاً از همین ستا دیگه، این ستا بیشتر دردشون میکنه. خب میتوس چیه؟ میتوس جایی که شما از فرهنگ، اختصارات فرهنگی، ضرب المثل ها، پدیده‌ای مثل نمادهای شناخته شده برای یک قوم یا مفاهیم مثل میهن پرستی استفاده میکنید تا اینکه طرف رو متقاعد بکنید. خب ببینید مثلا اگر بیان صراحتاً یک ضرب المثل رو بیارن، مثلا آقا سالی که نکوست از بهارش پیداست، دقیقا تروشید وقتی یک کسی ضرب المثل میاره کم تا کسی دیگه انقلت میاره که مثلا نه حرفی داری میزنی اشتباهی، چون همه فکر میکنن ضرب المثل ها حتما حرفای درست میان. کی میشه با ضرب المثل مقابله کرد؟ زمانی که شما دقیقا یه ضرب المثل دیگه نقیض اون رو داشته باشید. مثلا همین که میگید که سالی که نکوز از بهارش پیداست، یکی دیگه مثلا میاد میگه شاهنامه آخرش خوشه، یا مثلا جوزه رو آخر پاییز میشمانه. ولی اگر مثلا تعداد ضرب المثل هایی که در نقض اون ضرب المثل بیشتر باشه، اونجا شما دقیقا با همین روی کرده میتوس اومدید متقاعد که این طرف مقابل روی که اون چیزی که شما میگید درسته، نه اون حرف خودش. خب خود فرهنگ چیزایی که توی محیط تمدنی درست فرض میشه یا نادرست، اون رو اصل میدونن یا فر، اینا خب خودش تجربه خودشو داره و تأثیرات خودش هم میذاره. اختصارات فرهنگی تو بعد از فرهنگ ها، بعد از واژه ها، کلمه ها یک بارهایی داره که اینها مثلا قسم به خدا خوردن توی جامعه فرهنگی متدین، خب این تأثیرگذاره دیگه. طرف هر چی هم بگه، مثلا تو مجلس یکی از این وزرای فعلی اومد قسم جلاله خورد که آقا مثلا فلان چیز نبوده، حالا نمیدونم بوده یا نه، ولی یکی که اومد گفت آقا ایشون قسم دروغ خورده، اون به واسطه اون قسمی که خورده اون مثلا کارش پیش رفت اونجا، نه لوگوسی استفاده کرد نه پاتوسی استفاده کرد، اونجا از میتوس بهره برداری کرده. خب در نهایتا اتوس، اتوس برای همه قابل استفاده نیست، یک گروهی عمدتاً این تکنیک رو میتونن داشته باشن، افرادی که اعتبار دارن به هر لحاظی توی جامعه‌ای داره اعتبارن، مثلا پول دارن، سرمایه زیادی دارن، خونه بزرگی دارن، موقعیت اجتماعی ویژه‌ای دارن که خودش بهشون اعتبار دارن. بعد قدرت، کسی تو رأس قدرته متقاعد میکنه طرف مقابل رو عمدتاً میکنن دیگه، یعنی اصلا چی میشه؟ بله میخوام بگیم، ولی امکانش وجود داره که با اون هم الان مثلا 70 میلیون ایرانی یه جماعتی مثلا بچهای شما اینجا هستن که متقاعد نمیشن به این راحتی، و الا جامعه شما برید عمدتاً کسایی که رأس حکومت هستن یه چیزی رو بگن به اون سند دیگران ازش یاد میکنن و متقاعد میشن. اونا که حق وتو دارن، ببینید متقاعد کردنشون بر اساس اینکه حق وتو دارن، قدرتشون دارن استفاده میکنن. یه وقتی مثلا یه شخصیتی به واسطه این شخصیت دوست داشتنی هست دیگران رو متقاعد میکنه، مثلا یه هنرپیشه هست، نمیدونم یه فرض کنید فوتبالیست یا خواننده است، مردم همینجوری دوستش دارن، هر چی بگه اتفاقا سلاسی ما این رویکرد خیلی دوست داره. دیگه متقاعد شدن همه که بهش رأی بدن. ببین مثلا توی چه مثالی می‌خواستم بزنم الان؟ آها سلاسی ما. یه برنامه‌ای که پیش میاد مثلا مناسبت مذهبی چیزی که هست، سری فوتبالیست و نمی‌دونم خواننده اینا رو دعوت می‌کنه، آقا تو مثلا بیا به مردم بگو که عیدتون مبارک باشه، مثلا دو کلمه در مورد مناسبت صحبت کن. یعنی اون صدا و سیمایی اینو فهمیده، مانا به رسانهیه فهمیده که این عالم حوزه رو اگر بیاری که میخواد لاجیکال و محتنی و لوگوس صحبت کنه، یا اون استاد دانشگاه رو اگر بیاری که میخواد لاجیکال صحبت کنه، این جواب نمیده. با همون دانشگاه تو بودم ارتباط رسانهی قرب دارن، یا آقا اینجا فوتبالیست و ورزشکار رو اینو اگر بیان با روی کرده اتوس میتونن مردم رو قانع بکنن. خب روی کرده اعتماد توی اتوس یکی از پارامتر اعتماده، شما تراست داشته باشید، اعتماد داشته باشید به کسی یا شخصی، اون درازی حرفش رو به کرسی میشونه و متقاعد میکنه. اگر کسی منبع باشه، مثلا یه رسانه‌ای، یک وبسایت خبری منبع سایر چیز هست، مثلا فرض کن ایرنا، مثلا خبرگزاری فارس، اینا وقتی یه چیزی رو انتقال میدن به عنوان منبع، دیگران به صرف اینکه اینا منبع هستن اون طرف میپذیرن دیگه، کم داره کسی دیگه بره منبع این رو تحقیق کنه که آیا درست بوده یا خیر. مورد تخصص و خبرگی، اگر کسی خبره باشه، متخصص باشه توی حوزه، همین خبره بودن و تخصصش باعث متقاعد کردن دیگران میشه. مثلا یه پزشکی میاد یک بیماری رو تشخیص میده، حتی یه مرجع تقلید هم قبول میکنه، به چه دلیلی؟ این حجتی که داره اون حجت در واقع اتوسش هست، یعنی این شخص یه شخص خبره و متخصص. و آخریش هم موقعیت، شخص توی موقعیتی قرار گرفته، شبیه همون بحثی که فرمودید مثل حق وتو، نمیدونم اون داشتن پست اجتماعی توی مثلا یه جایگاهی قرار گرفته که دیگران به واسطه اون جایگاهش براش سندیت قائل میشن و حرفش رو میپذیرن. خب این نکته رو از این جهت گفتم که اولا شما با یه سری از مباحثی که توی فلسفه ارتباطات روش بحث میشه و تو دانش علوم ارتباط اجتماعی براشون دغدغه هست آشنا بشید، و بدونید که ببینید بدون توجه کردن به این موارد ما نمیتونیم توی فضای سایبر تسلط پیدا بکنیم. سایبر صرفا یه سری صفر و یک نیست که داره انتقال پیدا میکنه، شاید ما زیر ساخت رو میتونیم همشو با صفر و یک بسازیم، اما زمانی که شما محتوایی که دارید اونجا میریزید رو مبتنی بر اون دانش ارتباطات تنظیم نکرده باشید، اون تأثیری که میخواد مخاطب بذاره شکل نمیگیره. طبعا این اهمیت دانشی مثل دانش رسانه رو نشون میده، و اینکه لازم باشه افرادی عمرشون رو بذارن تو این حوزه تقریبا دیگه مبرهن و واضح هست. هرچند این بحثا کلیتش توی حوزه فضای سایبر مطالعه میشه، اما رشته تخصصی همونطوری که عرض کردم که علوم انسانی بحث رسانه وجود داره و بحث زیادی هم انجام دادن. مهمترین کاری که ما باید بکنیم بومی کردن و دینی کردن این چارچوب‌ها هست که توی جنبه‌های بومی فضای سایبر خودمون بشه ازش بهره برداری کرد. خب جان ببینید، هنر شما اینه که بتونید از ترکیب اینا استفاده کنید که مخاطبین متفاوت رو بتونید جذب کنید. یه وقتی شما یه وبسایت علمی داری، دقیقا میخواید مطلب علمی رو بدون هیچ گونه حاشیه و اینا انتقال بدید. شما نگاهتون اونجا لاجیکاله، لوگوس رو استفاده میکنید. ولی اگر مثلا دنبال یک وبسایتی هستید که عامه پسند باشه، افراد بیشتر بیان سراغش، مطلب از اون بگیرن، صرفا نگاه لوگوس جواب نمیده. اون جنبه‌های هنری که بهش اضافه می‌کنید رو باید با این سه تا پارامتر پاتوس، میتوس و اتوس تنظیم کنید که هر کدوم بسته به ظرفیتی که دارن میتونن یک مدل انتقال اطلاعات رو به یک کیفیتی داشته باشن. چون شما دیر اومدی، طبعا سوالتون هم طبیعیه. نکتهش در اینه که من عرض کردم اول داریم این جنبه فلسفی رو میگیم، بعد میخوام بریم سراغ بحث فنیش. این تقریبا ما از اول ساعت اون فقط بحث چیز داشتیم. نه میخواستم بگم که این طبعی عادی اون ماجرا، ولی نه اونا رو ما اشاره میکنیم. جنبه فنی اینقدر پیچیدگی نداره، ساده است. خب میرسیم به چاره. همونطور که برای کنترل چاره رو مشخص کردیم، اینجا برای ارتباطات هم باید چاره مشخص بشه. گفتیم چاره پاسخ دادن به 6 تا پرسشه که سه پرسش اول یعنی چیستی، چرایی، چگونگی رو بهش میگیم دکتری. وقتی دکتری این ارتباطات میگیم، طبعا اون سه تا سوال اول برامون مهمه که پاسخ بدیم. وقتی وارد حوزه مدیریت میشیم، میخوایم اجرا کنیم این پدیده ها رو، اون سه تا سوال بعدی که در واقع چه زمانی و چه جایی و چه کسی هست، اونها هم اهمیت پیدا میکنه. خب در دکترین ارتباطات اولی مؤلفه چاره. ارتباطات چیست؟ ارتباطات تمام تعاریفی که از کامیونیکیشن یعنی ارتباطات وجود داره، همشون بلا استثناء رو این قسمت مشترکن که ارتباطات انتقال اطلاعات. خب یادتون بیاد کنترل چی بود؟ تعریف کنترل